مترجم این داستان احمد گلشیری است و 17 مرد انگلیسی مسموم نام دارد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
وقتی خانم پروونسیا لینرو به بندر ناپل رسید، پیش از هر چیز به صرافت بوی افتاد که در بندر ریوهاچا هم شنیده بود. البته با کسی چیزی نگفت، چون در آن کشتی اقیانوس پیمای قدیمی با آن همه ایتالیایی کسی از حرفش سردر نمی آورد. اما به هر حال در سن 72 سالگی و در سفری 18 روزه و ملال‌آور دور از اقوام خانش، کمتر احساس تنهایی و غربت می کرد و کمتر می ترسید. در طلوع آفتاب چراغ‌های خشکی دیده شد. مسافران زودتر از وقت معمول بیدار شدند و همانطور که از قدم نهادن بر ساحل دلهره داشتند، لباس‌های نو خود را می پوشیدند. بنابراین آخرین یک شنبه سفر با کشتی ظاهراً تنها یک شنبه واقعی سفر دریایی بود. پرودنسیا لینرو یکی از آدم‌های انگشت شماری بود که در مراسم عشای ربانی حاضر بود. لباسی که تنش بود تونیکی از کرباس زبر قهوه‌ای بود که با طناب سان فرانسیس بسته بود. صندل‌هایی از چرم زمخت به پا کرده بود که به صندل‌های زائرها شباهتی نداشت. او نذر کرده بود که اگر خدا وسایل سفرش را به روم برای دیدن پاپ فراهم کند، سراسر عمر لباس تمام قد بپوشد و حالا دیگر تصور می‌کرد به مراد دلش رسیده است. وقتی مراسم عشای ربانی تمام شد، شمعی برای روح القدس روشن کرد تا در برابر شهامتی که به او بخشیده بود و طوفان‌های کارائیب را از سر گذرانده بود، حق‌شناسی خود را نشان دهد و برای تک تک 9 بچه و 14 نوه‌اش که در خانه داشتند خواب او را می‌دیدند دعا خواند. زن روی عرشه بود که بندر دیده شد. همانطور که به نرده تکیه داده بود، برای اولین بار در زندگی از درد عمیق تنهایی رنج می‌برد. اما اندیشید که در هر سفری همینطورها باید باشد. ناگهان دختر زیبایی در کنار او جیغ کشید. دختر رو به پایین اشاره می‌کرد. وای مامان، اون پایین رو ببین. مردی غرق شده بود. مردی میان سال و سرتاس که سر و شکل غریبی داشت و آب او را با خود می برد. چشمان بازش شاد و به رنگ آسمان دم صبح بود. لباس کامل شب پوشیده بود با جلیقه زردوزی، کفشای ورنی و گل یاسی در برگردان یقه. توی دست راستش جعبه مکعب‌شکل کوچکی که لای کاغذ کادو پیچیده شده بود دیده می شد. یکی از ماموران کشتی گفت: حتماً توی جشن عروسی پرت شده. تابستونا تو این آبا از این اتفاقا زیاد میفته. این صحنه لحظه ای بیشتر نپایید، چون کشتی وارد خلیج شد و حواس مسافران را پرت کرد. اما پرودنسیا لینرو از فکر مرد مرده بیرون نمی آمد. مرده بخت برگشته ای که دنباله بلند کتش در آبهای کفالود موج می خورد. همین که کشتی به بندر نزدیک شد، یدک‌کش قراضه‌ای به پیشوازش آمد و آن را از لابلای کشتی‌های قراضه‌تر راهنمایی کرد. درست در این لحظه بوی تحمل ناپذیر از دل آبها به مشام رسید و پرودنسیا لینرو را به یاد حیات خانه‌اش و بوی نامطبوع خرچنگ‌های گندیده انداخت. حرکت چپ و راست کشتی که تمام شد، مسافران با شوق و ذوق بستگان خود را در بارانداز به جا آوردند. در میان آن قشقرق کارنوال مانند، پیرمرد فرتوتی، پالتو گداها به تن و چهره‌ای غم گرفته، با هر دو دست از توی جیبهایش تعداد زیادی جوجه بیرون آورد. در یک چشم هم زدن، جوجه تمام بارانداز را پر کرد. جوجه ها با جیکچیکشان آنجا را روی سر گذاشتند و تنها به این علت که جوجه های سحرآمیز بودند، با وجود جمعیتی که بی اعتنا به معجزه آنها را لگد می کردند، خیلیشان زنده ماندند و همانطور به این طرف و آن طرف می دویدند. جادوگر کلاهش را واژگون روی زمین گذاشته بود، اما هیچ کس از پشت نرده ها حتی یک سکه به عنوان صدقه برایش پرتاب نکرد. پرودنسیا لیننو پی نبرد که به طور دقیق چه وقت از پلکان کشتی پایین رفت. سیل جمعیت با جیغ و داد سرسام‌آورش او را به یاد حمله دزدان دریایی می‌انداخت. روی چمدان چوبیش نشست و احساس کرد همان مرگ کثیفی تهدیدش می‌کند که جوجه‌های کوچک بارانداز را به مخاطره انداخته بود. شروع کرد برای مقابله با خطرهای سرزمین آدم‌های بی ایمان دعاهایی را مرتب تکرار کردن. وقتی فاجعه فرو نشست، معاون ناخدا چشمش به او افتاد که تنها مانده. با اندکی خوشخوری گفت: دیگه حالا کسی نباید اینجا باشه. کمکی چیزی لازم داری؟ زن گفت: من باید منتظر سفیر بمونم. دو روز پیش از حرکت کشتی، پسر ارشدش برای دوستش سفیر ناپل تلگرام فرستاده بود تا به بندرگاه برای پیشواز مادرش برود و او را در انجام تشریفات اداری ادامه سفرش به روم یاری کند. معاون ناخدا اجازه داد اندکی دیگر آنجا بماند. نزدیک ساعت 2 معاون ناخدا او را دید که توی لباس توبه کارها عرق از سر و رویش جاری است و سرگرم دعا خواندن است. معاون ناخدا این بار بدون آن خوشخلقی قلبی گفت: دعا کردن حاصلی براتون نداره. آخه یک شنبه ها همه میرن مرخصی. توضیح داد که سفیر به احتمال زیاد تا دوشنبه دفترش را باز نمی کند. تنها کار مقبول این است که زن به هتلی برود، شب را خوب بخوابد و روز بعد به سفیر تلفن کند. پرودنسیا چاره‌ای جز پذیرش نظر او نداشت. معاون ناخدا او را در انجام تشریفات گمرک و تبدیل پول کمک کرد. تاکسی برایش گرفت و دستور مبهمی داد که او را به یک هتل خوب ببرد. تاکسی قراضه که نعشکش به نظر می رسید، لک و لک کنان خیابانهای خلوت را در پیش گرفت و بالاخره جلو هتلی نگه داشت و وقتی بی اعتمادی پرودنسیا لینرو را دید، به او اطمینان داد که اینجا بهترین هتل ناپل است. دربانی مهربان چمدان را روی شانه گذاشت و راهنمایی او را به عهده گرفت. ساختمان آبرومندی بود که در هر 9 طبقه بازسازی شده‌اش هتل متفاوتی قرار داشت. پرودنسیا لینرو احساس کرد که درون قفس مرغی آهسته آهسته از وسط حفره یک پلکان مرمری که صدا در آن می‌پیچد بالا می‌رود و آدم‌هایی از جلوی چشمش رد می‌شوند که توی خانه‌هاشان با بدگمانی عمیق و زیر پیراهن‌های پاره پاره لم دادند و صدای آروغ‌هاشان بلند است. در طبقه سوم آسانسور تکان تکان خورد و ایستاد. دربان در را گشود و با تعظیم موقرانه به پرودنسیا لینلو اشاره کرد که به خانه اش رسیده. توی سرسرا قلبش فرو ریخت. یک گروه جهانگرد انگلیسی با شلوارک و صندل‌های مخصوص ساحل روی یک ردیف صندلی راحت چرت می‌زدند. آنها 17 نفر بودند که قرینه هم نشسته بودند. انگار یک نفر باشند که توی یک سرسرای آینه‌کاری بارها تکرار شده باشد.
Thank you.
پرودنسیا لینرو دیگر یک قدم هم به طرف پیشخان بر نداشت، بلکه وحشت زده توی آسانسور عقب نشینی کرد و گفت بریم توی هتل دیگه. دربان گفت خانم، این تنها هتلیه که اتاق غذاخوری داره. زن گفت مهم نیست. دربان رضایت داد و در آسانسور را بست تا به هتل طبقه پنجم رسیدند. در آنجا خشونت کمتری دیده می شد. صاحب هتل زنی جا افتاده و زبر و زرنگ بود که کسی روی صندلی های سرسرایش ننشسته بود. در هتل از اتاق غذاخوری خبری نبود، اما نزدیک هتل رستورانی بود که در آن با قیمت کم از مهمان ها پذیرایی می شد. پرودنسیا لینرو پذیرفت یک شب را در آنجا بگذراند. در ساعت 3 بعد از ظهر کرکرهای اتاقش را بست و در را قفل کرد و لباس درآورد و به پهلوی چپ روی تخت دراز کشید و سیلابی از اشک سر داد که مدت‌ها بود مجال بروز پیدا نکرده بود. نه تنها برای اولین بار بود که از شهرش پا بیرون گذاشته بود، بلکه یکی از معدود وقت‌هایی بود که از زمان بیمار شدن شوهرش خانه را ترک گفته بود. نیمی از عمرش را رو در روی تباهی مردی سپری کرده بود که 30 سال به حالت اغما روی دوشکی از پوست بز سر کرده بود. مرد معلول ماه اکتبر گذشته ناگهان چشمانش را باز کرده بود. خانواده‌اش را به جا آورده بود و گفته بود برایش عکاس بیاورد. سپس به پیرمرد عکاس گفته بود یکی از عکس‌ها برای پرودنسیا به خاطر خوشبختی که توی زندگی به من بخشید، 2 عکس برای دخترهای عزیزم، 2 عکس برای پسرهایم. به همین ترتیب عکس گرفتن ادامه پیدا کرد تا اینکه کاغذهای عکاسی ته کشید و عکاس ناگزیر شد به خانه برود و باز هم کاغذ بیاورد. در ساعت 4 که جمعیت پرهیاهوی خیشان و دوستان و آشنایان که برای دریافت عکسهای خود جمع شده بودند هوای اتاق را تحمل ناپذیر کردند، مرد معلول کم کم روی تخت هوشیاری خود را از دست داد و مثل کسی که پشت نرده کشتی ایستاده باشد و بخواهد خود را از صفحه روزگار محو کند، برای تک تک آنها دست تکان داد. مرگش برخلاف نظر همه برای بیوه‌زن آسودگی خیال به دنبال نداشت. به عکس او را طوری غم زده کرد که بچه‌هایش جمع شدند تا ببینند چگونه می‌توانند او را تسکین دهند و زن گفت آنچه که او می‌خواهد رفتن به روم برای دیدن پاپ است. با آنها گفت نذر کردم تنها برم و لباسی به سبک سان فرانسیس بپوشم. تنها رضایت خاطری که از آن سالها برایش مانده بود لذت گریستن بود. به این ترتیب اتاق هتل ناپل تنها جای دنجی بود که از هنگام آغاز سفر پیدا کرده بود و اگر صاحب هتل در ساعت 7 صبح در اتاق او را نزده بود و نگفته بود که اگر به رستوران نرود چیزی برای خوردن پیدا نمی کند، تا روز بعد که قطار راهی روم می شد همانطور اشک می ریخت. دربان او را تا رستوران همراهی کرد. تنها گوشتی که آنجا پیدا می شد گوشت پرنده کوچک آوازخانی بود که آنها در ریوهاچا توی قفس نگهداری می کردند. این غذا از گلویش پایین نمی رفت. پشت یکی از میزهای عقب آلاچی و رستوران کشیش پیری نشسته بود و نان و پیاز می‌خورد. کشیش که بعدها مترجم او شد سعی کرد حالیش کند که حالت‌های فوق‌العاده جنگ در اروپا هنوز به پایان نرسیده و این واقعیت که پرنده‌های کوچک بیشزار برای خوردن پیدا می‌شود خودش معجزه است. اما زن غذا را کنار زد و گفت برای من مثل اینه که یکی از بچه‌هامو بخورم. بنابراین به کمی سوپ اسپاگتی، یک بشقاب کدوی آب پز و تکنانی به سختی سنگ اکتفا کرد. همانطور که زن غذایش را می‌خورد، کشیش به میز او نزدیک شد تا زن به عنوان صدقه برایش یک فنجان قهوه بخرد و در کنارش نشست. در نظر پرودنسیا لینرو، بوی پیاز دهان کشیش انقدر مداوم بود که انگار جزء سرشت او شده بود، ولی برای زن غنیمت بود که کسی را یافته بود که بتواند با او گپ بزند. آنها بی اعتنا به سر و صدای کرکننده‌ای که رفته رفته با نشستن آدم‌های بیشتر در پشت میزها اطرافشان را آکند، با فراغ بال به صحبت پرداختند. پرودنسیا لینرو دیگر معتقد شده بود که چشم دیدن ایتالیا را ندارد. نه به این علت که مردهایش لاعبالی بودند یا به این علت که گوشت پرنده آوازخان می‌خوردند، بلکه به این سبب که این عادت پلید را پیدا کرده بودند که غریق‌ها را به حال خود می‌گذاشتند تا روی آب شناور بمانند. کشیش که به حساب زن شیرینی و قهوه سفارش داده بود، سعی کرد به زن سطحی بودن عقیده‌اش را نشان بدهد و دلیل آورد که آنها در طول جنگ غریق‌های زیادی را که در خلیج ناپل پیدا می‌کردند از آب می‌گرفتند، شناسایی می‌کردند و توی گورستان به خاک می‌سپردند. و نتیجه گرفت ایتالیایی‌ها قرن‌ها پیش آموختند که فقط یه زندگی وجود داره و سعی کردند همین زندگی رو هرچه بهتر به سرانجام برسونند. این موضوع اونا رو حسابگر و پرچونه بار آورده، اما در این حال سنگدلی رو از سرشون انداخته. زن گفت اونا حتی کشتی رو نگه نداشتن. کشیش گفت اونا با بیسیم به مقامات بندر اطلاع میدن. الان دیگه اونو بالا کشیدن و به نام خدا به خاک سپردن. بس روحیه هر دو را تغییر داد. فردنسیا لینرو غذایش را تمام کرده بود و تنها در این وقت بود که متوجه شد همه این میزها پر شده است. سر میزهای نزدیک آنها جهانگردانی نشسته بودند و در سکوت غذا می‌خوردند. پشت میزهای عقب‌تر هم همسایه‌های هتل او نشسته بودند. فردنسیا لینرو از کشیش پرسید شما فکر می‌کنین دیدن پاپ کار سختیه؟ کشیش گفت توی تابستون کاری از این ساده تر پیدا نمیشه. پاپ توی کاستل گاندولفوه و بعد از ظهرای چهارشنبه زائران سراسر دنیا رو به حضور میپذیره. ورودی خیلی ارزونه. نفری 20 لیره. زن پرسید چقدر میگیره اعتراف بشنوه؟ کشیش گفت اون اعتراف نمیشنوه مگه از پادشاه‌ها؟ زن گفت دلیلی نداره که این لطف از زن درمونده‌ای مثل من که از راهی دور به اینجا اومدم دریغ بشه. کشیش گفت حتما گناه شما خیلی وحشتناکه که تنهایی دست به همچین سفری زدین تا پیش پدر مقدس اعتراف کنین. پرودنسیا لینرو لحظه ای توی فکر فرو رفت و کشیش برای اولین بار لبخند او را دید. گفت یا مریم مقدس، من فقط به دیدنش اکتفا میکنم. و با کشیدن آهی که ظاهرن از اعماق وجودش برمی آمد اضافه کرد این آرزوی سراسر زندگی من بوده. واقعیت این بود که او هنوز دستخوش دلهوره و اندوه بود و تنها چیزی که میخواست بیرون رفتن از آن رستوران و ایتالیا بود. کشیش برایش آرزوی خوشبختی کرد و به طرف میز دیگری رفت تا خواهش کند به عنوان صدقه فنجانی چای برایش سفارش دهد. وقتی پرودنسیا لینرو از رستوران پا بیرون گذاشت، از دیدن نور آفتاب ساعت 9 دچار شگفتی شد و از جمعیت خشنی که در خیابان‌ها بودند وحشت زده شد. صدای تق تق آن همه موتورسیکلت وسپا آرامش محیط را برهم زده بود. مردها ویراژ می‌دادند و از لابلای میزهای انباشته از هندوانه پیچ‌وتاب می‌خوردند. در انتهای خیابان به دریا رسید که شامگاه آن را در بر گرفته بود و همان بوی آزاردهنده جانوران صدفدار بندر ریوآچا را شنید. آن وقت قلبش ضربان آرام همیشگی را از سر گرفت. هتل‌های نقاشی شده را در امتداد ساحل به جا آورد. در آن سوی دوردست خلیج کشتی را که با آن سفر کرده بود تنها و عظیم در کنار بارانداز دید که چراغ‌های عرشه‌اش روشن بود و دریافت که دیگر ارتباطی با آن ندارد. سر نفش به طرف چپ پیچید، اما نتوانست پیشتر برود چون یک دسته ژاندارم جلوی پیشروی جمعیتی را گرفته بودند. یک ردیف آمبولانس با درهای باز جلوی ساختمان هتل او انتظار می‌کشیدند. پرودنسیا لینرو روی پنجه‌های پا بلند شد و از روی شانه تماشاگران سرک کشید و باز چشمش به جهانگردان انگلیسی افتاد. آنها را یکی یکی با برانکار می آوردند. همه بی حرکت و موقر بودند و هنوز هم حکم مردی را داشتند که با لباس رسمی بارها تکرار شده باشند. شلوار فلانل، کراوات راه راه اوریب و کتای مشکی پوشیده بودند و نشان مخصوص کالج ترینیتی روی جیب کوچک کتشان دوخته شده بود. همانطور که آنها را بیرون می آوردند، همسایه هایی که از مهتابی تماشا می کردند و مردمی که توی خیابان جلوی حرکتشان را گرفته بودند، مثل اینکه توی استادیوم ورزشی باشند، همه یک صدا آنها را می شمردند. 17 نفر بودند. آنها را دوتا دوتا توی آمبولانس جای دادند و همراه با بلند شدن صدای آژیر خطر بردند. پرودنسیا لینرو که از این همه اتفاقهای مبهوت کننده سرسام گرفته بود، سوار آسانسور شد. مهمانهای هتل‌های دیگر او را در میان گرفته بودند و به زبان یعجوج و معجوج حرف می زدند. وقتی در طبقه پنجم پیاده شد، صاحب هتل با هیجان زیادی درباره فاجعه حرف زد. به زبان اسپانیایی به پرودنسیا لینرو گفت همشون مردن. موقع شام با سوپ صدف خوراکی مسموم شدن. فکرشو بکنی؟ صدف خوراکی اونم توی ماه اوت. کلید را به دست زن داد و گفت اینجا چون اتاق غذاخوری نداره هر که توش چشم رو هم بذاره زنده از خواب بلند میشه. پرودنسیا لینرو که بغض گلویش را گرفته بود در اتاقش را قفل کرد. سپس میز تحریر و صندلی راحتی و چمدانش را پشت در گذاشت تا سدی عبورناپذیر در برابر وحشت کشوری درست کند که آن همه اتفاق یک جا توش روی میدهد. سپس لباس بیوهی را پوشید، به پشت روی تخت دراز کشید و زیر لب دعایش را 17 بار برای آرامش ابدی روح 17 مرد انگلیسی مسموم خواند.